ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر می شود. حسن روحانی بابت نابسامانی ها در توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد. و نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید از 113 روستای برف زده هیچ اطلاعی در دست نیست. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر نامزد کسب این مقام خواهد شد. آقای السیسی به روزنامه السیاست چاپ کویت گفته است که خواست مردم مصر را اجابت کرده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که 6 ماه دیگر برگزار می شود. محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک اکنون با چندین اتهام در بازداشت به سر می برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود سخن می گفت با اشاره به اشکالات طرح توزیع سبد کالا اظهار داشت که از این موضوع متأثر شده و دستور داده تا هیئتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران سپس با عذرخواهی از نواقص موجود اضافه کرد در جایی که نقصی وجود داشته باشد به عذرخواهی خود افتخار می کنیم و برای برطرف کردن نقص اقدام خواهیم کرد. در پی تاریخی در پخش گفتگوی زنده حسن روحانی در تلویزیون ایران، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما در نامه‌ای به شورای نظارت بر این سازمان خواستار روشن شدن حدود اختیارات آن در مورد تعیین مجری گفتگوهای زنده رؤسای قوا شد. در متن نامه آقای زرقامی که در خبرگزاری های ایران چاپ شده، خطاب به حجت الاسلام رئیسی رئیس شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته شده است: با توجه به اهمیت تأخیری که در شروع مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس جمهور محترم پیش آمد، خواهشمند است در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای محترم قوا و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی اظهار نظر نمایید. هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید راه‌های روستایی در مناطق برف زده قطع شده، مردم آب و برق و ارتباط تلفنی ندارند و 113 روستا در استان مازندران هیچ اطلاعی در دست نیست. از دیگر سو حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران با اعلام اینکه بارش برف در برخی شهرهای شمالی بیش از 1.70 متر بوده، از عدم مشارکت مردم منطقه در کمک رسانی و امداد در زمان بحران اظهار تأسف کرد. همچنین بارش برف و باران طی 2 روز گذشته در سیستان و بلوچستان علاوه بر تعطیلی مدارس و لغو بیشتر پروازها موجب انسداد برخی محورهای ارتباطی در جنوب این استان شد. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه به نقل از مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه تا کاهش شدت سیلاب امکان بازگشایی این محور میسر نیست، همچنین گفت در صورت ادامه بارندگی و طغیان احتمال انسداد راه‌های روستایی دور از ذهن نبوده و زمان بازگشایی محورهای مسدود شده نیز به تعویق خواهد افتاد. از دیگر سو رئیس انجمن جایگاهداران عرضه کننده سوخت میگوید برای تامین گاز مورد نیاز بخش خانگی گاز 250 جایگاه CNG در استان تهران قطع شده است. بیژن حاج محمد رضا به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که تعطیل شدن جایگاه های CNG مصرف بنزین را در این روزها افزایش داده است. در این باره در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید. مایلم که سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. سوال روز ما در خصوص بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب اسلامی ایرانه. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار انقلاب محقق شده؟ شما کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ اما در ادامه بشنویم برنامه نماگر رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در هفته جاری فضای اقتصاد ایران بیش از همه تحت تأثیر بررسی و تصویب مواد و تبصره‌های لایحه بودجه بود و البته بیشتر از همه تبصره 21 تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در مجلس جنجال برانگیز و پرحاشیه شد. در این میان اعطای سبد کالای دولت نیز با انتقادهای پرشماری همراه شد، تا آنجا که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست نحوه اجرای این سیاست را به سرعت تغییر دهد. در ابتدای نمایر این هفته با هانا کاویانی همکارم همراه می‌شویم و مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران را می‌شنویم.
لابلای یادداشت‌ها. بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور پیشین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، با وجود آنکه روند تصمیم سازی اقتصادی در دولت 11 را روند امیدوار کننده ای خوانده، اما در این حال اجرای طرح موسوم به سبد کالا را عاملی دانسته است که به باور آقای مردوخی سبب شده تا برخی ناهماهنگی ها در اجرا به وجود آید. این اقتصاددان از قلم افتادن بخشهایی از افراد که باید در فهرست گروه هدف این طرح قرار می گرفتند و بزرگ نمایی کاستی های اجرایی این طرح از سوی مخالفان سیاسی دولت را از آسیب های وارده به اجرای طرح سبد کالا دانسته است. آقای مردوخی در این حال در بخش دیگری از یادداشت خود هشدار داده است که دولت از افتادن به ورطه تصمیمات عجولانه پرهیز کند. به نوشته این اقتصاددان، به دلیل دشواری تشخیص گروه‌های درآمدی هدف برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت آقای روحانی ناچار است برای آنکه کاری بکند به همین حد اکتفا کند. اما او در این حال تاکید کرده است که دولت نباید به تعبیر آقای مردوخی در این چاله بیفتد. بایزید مردوخی به سابقه اعطای سبد کالا به کارمندان دولت در ایام عید و جشن اشاره کرده و تاکید کرده است که همان زمان نیز مشکلات زیادی به بار آورد. مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت محمد خاتمی در پایان یادداشت خود نوشته است: قطعاً نیت دولت 11 برای سوق دادن یارانه‌ها به سمت کالا نیت خیر بوده است، اما حتماً باید به شیوه اجرا توجه داشت. حسین قدیانی، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه اصولگرای وطن امروز نوشته، اعطای سبد کالا را یلدای ستم بر کرامت توده‌های مردم نام گذاشته است. سرمقاله نویس روزنامه وطن امروز تاکید کرده که سبد صف بی تدبیری، آن هم در سرمایه چند درجه زیر صفر، برای این مردم معیشت نمی شود. و پس از آن نوشته است که حالا می توان به عمق حکمت نهفته در این مثل پی برد: به عمل کار براید، به سخندانی نیست. آقای قدیانی در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که اقتصاد با کلید نشان مردم دادن حل نمی شود، با سخنرانی حل نمی شود و با نگاه به بیرون حل نمی شود. یادداشت نویس روزنامه وطن امروز با استفاده از لفظ اقتصاد صدقه‌ای برای توصیف اعطای سبد کالا، آن را ادامه منطقی دیپلماسی صدقه‌ای اعلام کرده است. رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در ادامه یادداشت خود رسیدگی به معیشت مردم به واسطه توزیع سبد کالا را بی تدبیری نام گذاشته که به تعبیر او با این سبک و سیاق توزیع با بی تدبیری دیگری همراه شده است. حسین قدیانی سبد صف بی تدبیری را از صدر تا ذیل دست پخت دولت به نوشته او اعتدال دانسته و نوشته است که این یکی را دیگر نمیتوان گردن فلانی و بهمانی انداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
93 روز.
تقریبا همه چیز تمام شده بود. با رساندن تبصره 21 به لایحه بودجه سال 93 و در نظر گرفتن رقم 63 هزار میلیارد تومان به عنوان رقم هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف فاز دوم این برنامه مشخص شده بود. آنطور که محمد باقر نوبخت در تلویزیون دولتی ایران گفته بود، قرار بود که دولت در سال آینده اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی را این گونه تأمین و هزینه کند.
حدود 50 هزار میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
اما این برنامه دولت درست در زمان تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس برهم خورد. مخالفان این تبصره از جمله علیرضا محجوب نماینده تهران خواستار حذف تبصره 21 شدند.
اون چیزی که در تبصره 21 ما باش روبرو هستیم مسئله اجازه است که ما در در صدر این تبصره در حسن اجرای قانون رحمان کردن برای افزایش قیمتی تقریبا معادل 100% وضع فعلی و همه قیمت‌هایی رو که برای کالاها و خدماتی که در قانون هدفمندسازی داده بودیم به دولت خواهیم داد. اینجا ما یک شوک درمانی جدید می‌بینیم. اینجا یک هجوم جدید به زندگی فقرا می‌بینیم. اینجا یک هجوم جدید به زندگی کشاورزان و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و حقوق بگیران می‌بینیم. حقوق بگیران رو نمیشه اینجوری مورد هجوم قرار داد.
احمد توکلی دیگر نماینده تهران نیز از مخالفین اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در قالب تبصره 21 بود.
این تبصره که اضافه شده 63,200 میلیارد تومان معنیش اینه که به اندازه 1/3 کل بودجه عمومی وزن داره. این تبصره عادی نیست. اولا وزنش به اندازه 1/3 بودجه عمومی دولت هست. ثانیا با سرنوشت آحاد مردم در تماس با تولید ملی در ارتباط بسیار سرنوشت ساز واسه این مرحله از کشور. من استدعا میکنم شما اول اصلشو به شور بذارید. یعنی مخالف موافق صحبت کنن.
اما تبصره 21 با استدلال‌های محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حذف نشد.
هر عددی که مجلس محترم صلاح بدانند با توجه به جمعی جهات ما اون رو انتخاب می‌کنیم و خودمون رو مأمور می‌دانیم که مسببات و منویات مجلس محترم رو اجرا بکنیم. تبصره رو در قانون بودجه نیازمند هستید.
حذف نشدن تبصره 21 به معنای تامین شدن نظر دولت نبود و در نهایت این پیشنهاد محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود که نظر دیگر همکاران او را در مجلس تامین کرد.
اگر این قانون رو تصویب کنیم فردا همین دم در خبرنگارا میگن آقا میدونید بنزین چقدر میشه؟ میگیم نمیدونیم. میدونید گازوئیل چقدر میشه؟ نمیدونیم. پس چجوری تصویب کردید؟ پیشنهادی که بنده دادم گفتیم دولت مکلف است حد اکثر تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیر ماه 93 به گونه ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا نماید. تبصره الف: پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خرداد ماه و تا سقف 110,000 میلیارد ریال مجاز است. تبصره ب: به دولت اجازه داده می شود از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند، نه به سویه بین همه تقسیم کند.
با این حساب قیمت حامل های انرژی که بر اساس اعداد و ارقام پیشین لایحه بودجه باید به طور متوسط 33% افزایش میافت تا پایان خرداد ماه سال آینده افزایشی نخواهد داشت. اما دولت آن زمان 11,000 میلیارد تومان در اختیار خواهد داشت تا در این 3 ماه پرداخت یارانه های نقدی ماهانه 45,500 تومانی را ادامه دهد. دولت مکلف شده که ظرف آن 3 ماه لایحه‌ای جداگانه برای تعیین نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تدوین کند. به نظر می رسد بهترین توصیف برای مواجهه دولت حسن روحانی و هدفمندی یارانه ها همان جمله ایست که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در این باره گفته بود. آقای آشنا عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را مینگذاری در اداره کشور تعبیر کرده و گفته بود که در موضوع یارانه ها پای دولت فعلی روی مین است، نمیتواند ادامه دهد و نمیتواند قطع کند و به مردم بگوید اشتباه شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسن میاد تا پایان این نماگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.